ساعت 19 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه هفته اسفند 1400 هجری شمسی برابر 26 فوریه 2022 میلادی است. در برنامه خبری شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت، نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم مکتور، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در ویدیویی خطاب به شهروندان آن کشور با جعلی خواندن اخبار دستگاه های تبلیغاتی روسیه گفت از کیف خارج نشده است.
Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що немов я закликаю складати зброю нашу армію і йти евакуацію. Значить так, я тут.
این در حالی است که دولت آمریکا برای کمک به خروج او از کیف پایتخت اوکراین اعلام آمادگی کرده است. همزمان با پیشروی سریع نیروهای روسیه در خاک اوکراین، روزنامه واشنگتن پست روز جمعه به نقل از مقاماتی در دولت آمریکا و اوکراین گزارش داد که ولادیمیر زلنسکی به عنوان هدف شماره یک نظامیان روسی در خطر دستگیری یا کشته شدن قرار دارد. به رغم تشدید حملات ارتش روسیه در سومین روز از تهاجم مسکو به خاک اوکراین، ولادیمیر زلنسکی متعهد شد که همچنان در رأس دولت خود باقی بماند. جنساکی، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه اعلام کرد که دولت آمریکا با رئیس جمهور زلنسکی در تماس است و آماده پشتیبانی از اوست. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت مذاکره کنندگان به پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در رابطه با مذاکرات احیای برجام رسیدند، اما اختلافات جدی همچنان باقی است. این مقام وزارت خارجه آمریکا که نامش ذکر نشده به خبرنگاران گفته است واشنگتن هیچ توافق جداگانه‌ای با مقام‌های تهران درباره آزادی اتباع زندانی آمریکایی نداشته است. دور هشتم مذاکرات با هدف احیای برجام با شرکت نمایندگان ایران، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، آلمان، اتحادیه اروپا و آمریکا در وین ادامه دارد. رسانه‌های ایران پیشتر گزارش دادند علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات وین شامگاه چهارشنبه برای رایزنی به تهران بازگشته است. بنابر اعلام وزارت بهداشت، 24 ساعت گذشته بیش از 7000 بیمار جدید کووید 19 در کشور شناسایی شدند و 224 بیمار نیز جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجموع بیماران کووید 19 در ایران نیز از 7,030,000 نفر عبور کرد. آمار رسمی وزارت بهداشت درباره جان باختگان و مبتلایان کووید 19 همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی قرار دارد. در حال حاضر 184 شهرستان در وضعیت قرمز و 187 شهرستان دیگر در وضعیت نارنجی قرار دارند. در پی حضور زنانی که بی‌حجاب خوانده شدند در مراسم سالگرد انقلاب در سفارت ایران در لندن، سفیر ایران در بریتانیا برکنار شد. روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه هفتم اسفند ماه دلیل فراخوانده شدن محسن بهاروند، سفیر ایران در لندن و برکناری او را برگزاری مراسم خارج از عرف در سفارت ایران اعلام کرده است. برگزاری مراسم سالگرد انقلاب در روز 22 بهمن امسال در محل سفارت ایران در لندن در پی انتشار عکسایی که در آن بعضی از مهمانان زن را بدون حجاب رسمی جمهوری اسلامی نشان می‌داد، با انتقادهایی از سوی گروه‌های تندروی اصولگرا مواجه شد. محسن بهاروند، سفیر برکنار شده ایران در لندن، پیشتر معاون حقوقی و بین المللی محمد جواد ظریف بود. و ستاد مقابله با کرونا اعلام کرد مجموعه دارویی برکت واکسن مخصوص سویه اومیکرون را تولید کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا در روز شنبه، محققان مجموعه دارویی برکت موفق شده اند واکسن جدیدی تولید کنند که مشخصاً میتواند در برابر سویه اومیکرون بازدارندگی سطح بالایی داشته باشد. این خبر در حالی است که واکسن قبلی مجموعه داروی برکت از کارآمدی کمی برخوردار بود و هنوز به تایید سازمان بهداشت جهانی نرسیده است. تاکنون هیچ یک از شرکت‌های داروسازی بین المللی واکسن ویژه‌ای برای سویه اومیکرون تولید نکردند و در سراسر جهان از واکسن‌های تایید شده از طرف سازمان بهداشت جهانی استفاده می‌شود.
نوشین سید حسینی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. پیام مقاومت رئیس جمهوری اوکراین از کیف همزمان با جریان حرکت قوای روسیه به سوی پایتخت اوکراین. اعتراضات ضد جنگ در عرصه بین المللی. ادامه درگیری ها در اوکراین و بررسی وضعیت میدانی.
به نظر میرسه که موفق نشدن نیروهای روسی به طرف شرق کیف نفوذ بکنن. نیروهای مقاومت مردمی هم جلوی اینها بایستادن.
وضعیت چند هزار ایرانی گرفتار در اوکراین در بحبوحه تهاجم روسیه.
با وضعیت خیلی بدی به پناهگاه هجوم آوردیم. جمعی از دانشجویان ایرانی هستیم.
چه خودن مسئله وزارت خارجه نسبت به این همه حجم دانشجویی که توی اوکراین هست؟ این فقط یه خوابگاه هست.
این گزارش ها و بیشتر در برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا. در صورت ادامه تشدید جنگ روسیه علیه اوکراین، سازمان ملل متحد اعلام کرده که آماده پذیرش حدود 4 میلیون آواره از اوکراین است و هشدار داده که حمله روسیه میتواند این میزان از آوارگان اوکراینی را به بار بیاورد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین امروز همانگونه که در صدر خبرها شنیدی، در حالی که نیروهای روسیه پایتخت اوکراین را محاصره کردند، پیام مقاومت از کیف صادر کرده و گفته که کار تسلیم در برنامه اوکراین نخواهد بود و کشورش تسلیم نخواهد شد. تازه ترین وضعیت در اوکراین را از گزارشگر رادیو فردا در پایتخت این کشور در کیف میشنویم. آنا رایسکایا، وضعیت اکنون چگونه است خانم رایسکایا در پایتخت اوکراین؟
ببینید، خب این نگرانی رو به افزایشه که نیروهای روسی ندانستند دو روز گذشته به هدفشون برسند و برگیری ها و شدت حملات بیشتر میشه. امروز سخنگوی کرملین اعلام کرد که اوکراین پیشنهاد مذاکره را رد کرده و به این دلیل رئیس جمهور روسیه دستور داد عملیات نظامی ادامه یابد. نیروهایی که روسیه پشت مرز اوکراین انباشته، همون نیروهایی که آنها ماهان گفتند مشغول رزمایشند و قصد حمله به اوکراین را ندارند، گویا از امروز تمام این نیروها وارد خاک اوکراین میشن. رمضان قادروف رئیس جمهور چچن نیروهای چچنی به اوکراین اعزام کرده. این نیروهای تازه وارد دونستن فرودگاه گاستامیر که از دو روز پیش نیروهای روسی بین نیروهای روسی و اوکراینی دست به دست میشد را تحت کنترل خود درارن. البته الان یک چشمی خبرها رو مرور بکنم. یک رسانه اوکراینی نوشته صداهای انفجار از اونجا شنیده میشه. گویا سامانه های پدافند هوایی اوکراینی سعی میکنند هواپیما رو منهدم کنه. به هر حال وزارت دفاع روسیه دقایق پیش گفته دستور حملات در همه مسیرها صادر شده. اینجا بگم که خبرنگاران رسانه های نزدیک به کرملین صرفاً در منطقه دانباس حضور دارند. هیچ یک از آنها گزارش نداده که تمام اوکراین هدف حملات روسیه قرار گرفته. امروز رسانه‌های مستقل روسیه هشدار گرفتند که اگر چیزی را گزارش بدن که خلاف اظهارات مقامات رسمی روس باشد فوراً فعالیتشون ممنوع میشه. همینطور که گفتم درگیری‌ها خوب شدیدتر شده. عملاً تمام شهرهای ساحلی جنوب اوکراین تحت کنترل روسیه در آمده. در شرق اوکراین هم نیروهای روسی پیشروی کردند. در حومه کیف و جای داخل شهر نظامیان اوکراینی با ارتش روسیه درگیر شدند. شما اشاره کردید که دفتر ریاست جمهوری اوکراین اعلام کرد که از آغاز جنگ در 8 سال پیش خواستار مذاکره با مسکو بوده، اما پیشنهادهایی که دیروز از مسکو دریافت کردند به گفته آنها پیشنهاد به مذاکره نیست بلکه طلب تسلیم شدن، و به همین دلیل رئیس جمهور اوکراین بر رد این مطالبات تاکید کرده، صرفا برای مذاکرات جدی آمادگی داره. و خود شهر از امروز این محدودیت ها آماده شد، الان که دیگه ساعت 5:40 اینجاست، از ساعت 5 شهر کاملا تعطیل شده، هر گونه رفت آمد درش ممنوع، و شهردار کیف اعلام کرد که هر کی تو خیابون باشه نیروی خراب کار شناخته میشه و خونسا میشه. البته از صبح تقریبا همه در خونه ها نشستن، مردم خیلی به ندرت صرفا برای نیازهای مبرم بیرون از خونه ها میرن، چند سوپرمارکت هنوز کار میکنه، چند پمپ بنزین، بعضی بانک ها، ولی تک و توک در داخل شهر.
از دیشب گزارش هایی بوده که درگیری های حالا به صورت پراکنده اینا در کیف جریان داشته، درگیری های خیابانی. آیا چنین درگیری هایی در پایتخت اوکراین به وقوع پیوسته؟
ببینید دیشب به محض اینکه هوا تاریک شده همینجوری صدای انفجار می اومد، چند جای کیف ساختمان های مسکونی هدف موشک قرار گرفتند، اما اکثرا نبردهای اصلی در منطقه دو فرودگاه نظامی که کنار کیف هستند، یکی در غرب شهر، یکی در جنوب شهر، و فقط یه دو سه تا گروه گفتن خرابکار اومدن داخل شهر که پلیس و ارتش تونستن تنها رو مهار کنند. امروز هم در طول روز تک و توک صدای انفجار می اومد، من خودم صدای تیراندازی نشنیدم، ولی الان که هوا دیگه داره تاریک میشه دوباره چند صدای انفجار اومد، و فکر میکنم امروز شب خیلی سختی خواهیم داشت دوباره. اکثرا از مردم خواستن که دیگه در این لحظه در پناه باشند، این دو شب گذشته اکثر اهالی کیف یا در زیرزمین های خونهشون گذروندند یا روی سکوی قطرهای مترو خوابیدند.
آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا بود در پایتخت بحران زده و تحت محاصره اوکراین کیف. گزارش ها حاکی قوای مهاجم روسیه پس از حملات هوایی به شهرها و پایگاه نظامی در سراسر اوکراین همچنان در حال حرکت به سمت کیف هستند در حومه پایتخت اوکراین. همان گونه که آنا رایسکا هم اشاره کرد درگیری هایی گزارش شده. در مورد وضعیت میدانی درگیری ها حسین آریان تحلیلگر نظامی مقیم بریتانیا به رادیو فردا میگوید.
تجربه تاریخی به هر حال نشون میده، ما این رو تو ایران در ارتباط با خرمشهر و همینطور در افغانستان با ورود قوای شوروی در عراق و در جای دیگه دیدیم. اگر واقعا روسیه امیدوار بود که با یک حمله به حساب برق‌آسا و از بین بردن برخی از توانایی های ارتش اوکراین مقاومت مردمی را هم در هم بشکنه، ولی ما دیدیم در جاهای دیگه و اکنون داریم در خود کیف این رو میبینیم که مردم وارد میدان میشن. اینکه حالا چقدر این مردم از دولت خودشون راضی بودن یا ناراضی بودن، این فاکتورها در این گونه مسائل وقتی دشمن خارجی هست به حساب نمیاد، مردم میان و مقاومت میکنن، و این رو ما داریم الان در اوکراین میبینیم. اما یک تصویر کلی بدم از اینکه با توجه به منابع آزاد و اون چی که در دست ماست واقعا داره چی میگذره از نظر نظامی. ما میدونیم که نیروهای روسی وارد اطراف کیف شدن، به منطقه آبولون حدود 5 مایلی حتی به شمال کیف هم رسیدن.
به نظر میرسه که بیشتر فعالیت اینها در غرب رودخانه دنیپر باشه، یعنی اطراف کیف باشه. تا حالا به نظر میرسه که موفق نشدن نیروهای روسی به طرف شرق کیف نفوذ بکنن. نیروهای مقاومت مردمی هم جلوی اینها بایستادند و در یک مورد ما ببینیم که از شهر چرنیهیو، یعنی 153 کیلومتری شمال کیف، چرنیهیو از اونجا رد شدن. این به خاطر مقاومت مردمی بوده، شهر رو دور زدن و رسیدن به کنوتوب که یه شهر دیگه است و از اونجا دارن خودشون رو به کیف میرسونن. واحدهایی از لشکر 76 هوابرد روسیه در جنوب بلاروس مستقر شدن. اینا با گذشتن از اطراف چرنیهیو دارن بیشتر سرازیر میشن به طرف کیف که کمک بکنن به نیروهای روسی که در اونجا هستن. در جنوب اوکراین ما میدونیم که نیروهای روسی شهر خرسون را اشغال کردن. این شهر خرسون در واقع همون شمال غرب جزیره کریمی است و به احتمال زیاد دارن حرکت میکنن به شهر ملیتوپول رو که در شرق اوکراین هست، اون رو هم خواهند گرفت که این در واقع در جنوب اوکراین داره چی میگذره. اما یک نکته دیگه اینه که نیروهای روسی بنابرای گزارشات و منابع آزاد در شهر ستولین که در بلاروس هست اونجا مستقر شدن برای باز کردن یک خط حمله دیگه به طرف شهر ریبنه. ریبنه حدود 337 کیلومتری غرب کیف است به طرف لهستان، یعنی یه جبهه دیگه دارن از اون طرف باز میکنن. اینا تقریبا وضعیت کلی هست و این نشون میده با به رغم همه این به هر حال تمهیداتی که روسیه قائل شد، اون حرکت برق‌آسا و شکستن مقاومت به اون صورت نگرفته و مقاومت کماکان در کیف ادامه داره. چقدر بتونن نیروهای مردمی مقاومت بکنند، هر کی میتونه به هر حال حدسش بزنه. در نهایت به باور من کیف را اینها تصرف خواهند کرد.
همین برایندی که شما اشاره کردین آقای آریان، یعنی نگاهی به قوای روسیه و نیروهای مسلح اوکراین، کفه ترازو رو طبیعتاً بسیار سنگین میکنه برای قوای نظامی روسیه از نظر امکانات، تجهیزات و شمار سربازانی که دارن، شمار جنگ افزارهایی که دارن و به طور کلی شاید قابل مقایسه نباشه. ولی این استراتژی برخلاف تصور که انتظار می‌رفت که کیف خیلی زود سقوط بکنه و اکنون حرکت قوای روسیه به نظر آهسته و شاید لاک پشتی به نظر میرسه، آیا میتونه حکایت این باشه که اصلا خودش شاید یک استراتژی نظامی روسیه باشه که آهسته و گام به گام کل اوکراین رو بخواد تصرف کنه؟
فکر نمی کنم به این صورت باشه. اینا انتظار خیلی به حساب سقوط خیلی سریع رو داشتن. ببین کیه حدود 3 میلیون نفر جمعیت داره، شهر بسیار بزرگیه. اینا اومدن یه سری کارهای، یعنی روسیه اقدامات کلاسیک رو میدونی از نظر نظامی انجام دادن. بیش از 50 هدف رو در سراسر اوکراین، شرق و غرب و شمال و جنوب و همه جا رو بمباران کردن. کوبیدن با موشک بالستیک، با موشک‌های کروز، با بمب افکنا، زیر ساختارهای نظامی رو از بین بردن، ایستگاه‌های راداری، سامانه‌های پدافند هوایی. به طور کلی اختلالی در اون سیستم فرماندهی کنترل ارتش به وجود آوردن. این یه کار کلاسیکه. بعدش انتظار داشتن که خیلی با سرعت بتونن پیشروی بکنن، ولی چون این اتفاقی نیفتاده. این به اون معنا نیست که در نهایت اینا کیف رو نخواهند گرفت، ولی هزینه زیادی خواهند داد. یه نکته دیگه هم هست از نظر سیاسی ما باید در نظر بگیریم. به اون تجربه نشون داده، شما یعنی پیروزی نظامی، گرفتن یک شهر، خب این با توجه به اون عدم تقارن و عدم موازنه وحشتناکی که از نظر نظامی بین اوکراین و روسیه به عنوان یک ابرقدرت نظامی هست، اینا نمیشه بحث کرد. حالا در نتیجه از نظر نظامی موفق میشد، ولی این پیروزی نظامی رو شما چجوری تبدیلش میکنید به یک پیروزی سیاسی؟ چه کار میخواین بعدش بکنین؟ ما در عراق دیدیم بعد از رفتن آمریکایی‌ها و گرفتن عراق، همینطور از بسیاری جهات در افغانستان، چه نوع دولتی رو شما میخواین اونجا سر کار بذارین که مورد قبول باشه؟ که از نظر روسا باید این دولت دست نشانده روسیه اونجا باشه. به همین جهتی که دارن اینا به طرف کیف میرن. اگر کیف سقوط بکنه، اون وقت پیشروی اینها در زمین از طرف لوهانسک و دونسک و اصلا به طور کلی دونباس، مثلا فرض بکنید که خودشون رو از طریق زمینی هم به کیف برسونن یا برسونن به رودخونه دنیپر، اون دیگه کار ساده‌ای خواهد بود. ولی لزوماً این به معنای پیروزی سیاسی نخواهد بود. یعنی کار بسیار درازی در پیش است و همون مشکلاتی رو که آمریکایی‌ها در عراق داشتن، روسا هم خواهند داشت. مردم اوکراین ساکت نمی‌شینند. در مقابل تعرضات خارجی و به این آشکار در قرن 21 نمیشه انتظار داشت که مردم ساکت بشینند و با دست و گل صداقت برن به پیشواز قوای روسا.
حسین آریان، کارشناس امور نظامی در بریتانیا، سخنگوی نهاد ملل متحد در امور پناهندگان، اعلام کرده که حدود 100 هزار تن از اوکراین به لهستان پناه آوردند و همزمان سخنگوی دفتر حقوق بشر ملل متحد گفته که گزارش‌های مبنی بر تلفات حداقل 127 غیر نظامی در اوکراین از جمله 25 کشته و 102 زخمی ناشی از گلوله باران و حملات هوایی دریافت کرده. مولداوی و رومانی جداگانه گفتند که از آغاز تهاجم روسیه به ترتیب حدود 16,000 و 10,000 پناهجوی اوکراینی را پذیرفتند. همزمان تظاهرات و اعتراضات جنگ در شهرها و کشورهای گوناگون در عرصه بین المللی ادامه یافته است. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وقتی اوکراینی‌ها خود را برای حمله ارتش روسیه به کیف، پایتخت این کشور، آماده می‌کنند، خیابان‌های پایتخت‌های اروپایی با پرچم‌های زرد و آبی این کشور آذین شدند. نوعی نشان همبستگی. از لندن تا نیویورک، از بیروت تا استانبول. روسیه‌نون یاپمیش اولدو بو ایشغالین. حتی باران سیدنی هم مانع نشد تا معترضان پلاکارد‌هایی را که بر روی آن نوشته شده بود اوکراین پیروز خواهد شد زمین بگذارند. خشم عمومی در بیش از 40 شهر جهان شدت بیشتری گرفت وقتی روسیه پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را در محکومیت اقدام کرملین در تهاجم به اوکراین رد کرد. در توکیو صدها تظاهرکننده روس، اوکراینی و ژاپنی در منطقه شلوغ و تجاری شیبویا خواستار اخراج روسیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. بزرگترین بحران امنیتی اروپا در چند دهه اخیر شهروندان بسیاری از کشورهای جهان را نگران کرده است. مگدان، یکی از این معترضان در استرالیا، در گفتگو با رویترز این جنگ را جنگ جهانی سوم می‌داند و نه جنگ روسیه با اوکراین. معترضان در سرتاسر جهان تصاویر گرافیکی ولادیمیر پوتین را بر فراز انگشتان گرفتند که او را در چهره خوناشام نشان می‌دهد و یا در قامت رهبری جنگ طلب. رهبری که تاکنون بنابر آمار منتشر شده بیش از 1,000 نفر از معترضان به اقدام نظامی مسکو علیه اوکراین را در بیش از 50 شهر کشورش بازداشت کرده است. معترضانی که از مسکو تا سن پترزبورگ، نیژنی نوفگرود، یکاترینبورگ، چلیابینسک و نووسیبیرسک حضور داشتند. در خاورمیانه تنها استانبول، بیروت و تل‌آویو شاهد تجمع‌های اعتراضی بودند. در ایران بنابر اخبار منتشر شده، وزارت کشور دولت ابراهیم رئیسی مجوزی برای برپایی تجمع مقابل سفارت روسیه در تهران صادر نکرد و خبرهای منتشر شده حاکی از وجود جو امنیتی در اطراف این سفارتخانه است. اما پرچم اوکراین بر دیوار سفارت بریتانیا در خیابان فردوسی تهران در برابر آبران خودنمایی می‌کند. در اعتراض‌های جهانی به اقدام نظامی روسیه علیه اوکراین، معترضان خواستار برداشته شدن گام‌هایی از سوی کشورهای غربی هستند، از دخالت ناتو در این بحران تا اقدام‌های ملموس‌تر به جای سخنرانی، آن هم وقتی که چهره‌های مشهور جهانی خارج از گود سیاست هم به میدان آمدند. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان که به تاب و شکنی شهره است، صبح جمعه رأساً به سفارت روسیه در واتیکان رفت تا نگرانی‌های بشردوستانه‌اش را با الکساندر آودیف در میان بگذارد، چیزی که رسانه‌ها آن را با توجه به شیوه‌نامه‌های معمول واتیکان به یک شگفتی تعبیر کردند. شانپن، هنرپیشه مشهور آمریکایی که حضورش برای ساخت مستندی درباره تهاجم روسیه به خاک اوکراین مورد تایید شرکت وایس قرار گرفته، از دیگر واکنش‌هایی بود که حتی استقبال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را هم در پی داشت. ماکسیم چمرکوفسکی، طراح رقص برجسته آمریکایی اوکراینی تبار، از دیگر چهره‌هایی بود که در زمان بحران در اوکراین به سر می‌برد. او در حالی که به یک پناهگاه پناه برده بود نوشت: آن حس سال 1990 که با خانوادهش اوکراین را ترک کردند دوباره در او زنده شده است. ورا فارمیگا و کاترین وینیک، هنرپیشگان اوکراینی تبار در آمریکا و کانادا، به همراه شر، خواننده آمریکایی ارمنی تبار، هم به اقدام کرملین واکنش نشان دادند. رجینا اسپکتور، نوازنده روس ساکن آمریکا و نامزد جایزه گرمی، اقدام ولادیمیر پوتین را با نازی‌ها در جنگ جهانی دوم قیاس کرد و آنالین مک‌کورد، هنرپیشه و فعال مدنی آمریکایی، در سروده ای از خودش با عبارت آه رئیس جمهور عزیز آقای پوتین، اگر من مادر تو می بودم، اقدام رئیس جمهور روسیه را ملامت کرد.
Oh dear Mr. President Putin, if only I'd been your mother.
او در شعر نوشته خود خطاب به ولادیمیر پوتین می خواند:
Perhaps the torture of unwritten youth would not.
شاید شکنجه جوانی نانوشته‌ات بر تو جاری نمی شد و منتسب نمی شدی چون این وفادارانه به دنیایی که ظالمانه به نظر می رسید. این شعر و ویدیو بیش از 23 میلیون بار دیده شده است.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
گزارش ها کیس وبسایت خبری دولتی روسیه هدف حملات سایبری قرار گرفته است. با پیشروی قوای روسیه از طرف جنگ سایبری شدت گرفته و از طرف دیگر جریان اینترنت در اوکراین دچار اختلال گزارش شده است. گروه نظارت بر اینترنت نت بلاکس امروز گزارش داده ارتباطات اینترنتی در اوکراین به دنبال تهاجم نظامی روسیه تحت تاثیر قرار گرفته، به ویژه در بخش‌های جنوبی و شرقی کشور که درگیری‌ها شدیدترین گزارش شده است. رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
استفاده کشور متجاوز از تاکتیک‌های کثیف منتفی نیست. این بخشی از بیانیه مرکز ارتباطات راهبردی و اطلاعات امنیتی اوکراین در تاریخ 26 بهمن بود، وقتی که حمله سایبری باعث از دسترس خارج شدن وبسایت وزارت دفاع این کشور و اختلال و تأخیر در تراکنش‌های مالی چند بانک اوکراین شد. اگرچه این بیانیه نامی از روسیه به عنوان منبع حمله سایبری نبرد، اما وقتی تهاجم روسیه علیه اوکراین به طور جدی آغاز شد، دولت کیف به صراحت از داوطلبان گروه‌های هکری زیرزمینی این کشور درخواست کرد تا برای دفاع از زیرساخت‌های حساس اوکراین کمک کرده و حملات سایبری جاسوسی علیه نیروهای روسی انجام دهند. دولت اوکراین از هکرها و کارشناسان امنیت سایبری خواست تا داوطلبان در قالب دو واحد سایبری دفاعی و تهاجمی کار خود را آغاز کنند. به این ترتیب که بخش دفاعی به دفاع از زیرساخت‌های دولت از جمله نیروگاه‌های تولید برق و سیستم آب بپردازد و واحد تهاجمی هم موظف شد به ارتش اوکراین در انجام جاسوسی علیه نیروهای مهاجم کمک کند. پس از این فراخوان بود که گروهی از هکرهای ناشناس با عنوان انانیمس در پیامی توییتری دولت روسیه را به حملات سایبری گسترده تهدید کردند. این گروه از هکرها به بخش‌هایی از وبسایت‌های دولتی روسیه آسیب زدند و برخی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی وابسته به دولت از جمله راشا تودی را برای ساعتی از کار انداختند. گروه انانیمس روز جمعه اعلام کرد مدارک و اسناد هک شده از وبسایت وزارت دفاع روسیه را فاش خواهند کرد. اما در مقابل برخی گروه‌های هکری دیگر در فراخوانی اعلام کردند از دولت روسیه حمایت خواهند کرد و اجازه ورود هکرها به پایگاه‌های اطلاعاتی مسکو را نخواهند داد. از جمله گروه هکری کنتی، این گروه ضمن اعلام حمایت‌های همه جانبه از روسیه در بیانیه اعلام کرد اگر هر نهاد و هر گروه هکری بخواهد علیه روسیه جنگ سایبری راه بیندازد، آنها با تمام قوا و امکاناتشان خواهند ایستاد و به زیر ساخت‌های حیاتی طرف مقابل ضربات جبران ناپذیری خواهند زد. تا کنون آنچه از حملات سایبری دو طرف منتشر شده نشان می‌دهد روسیه در حمله سایبری علیه اوکراین هم به مانند حمله نظامی دست بالا را دارد. روسیه پس از خروج از گرجستان در سال 2008 با دستور ولادیمیر پوتین تلاش‌هایی را برای مدرن سازی ارتش خود انجام داد و قدرت سایبری از آن زمان در خط مقدم استراتژی جنگ روسیه بوده است. روسیه پیش از تهاجم اخیر به اوکراین چندین بار به حملات سایبری گسترده علیه این کشور دست زده است، از جمله در جریان حمله هکری سال 2015 که هکرهای روسی در آن دست داشتند، برق بیش از 700 هزار مشترک اوکراینی به مدت 6 ساعت قطع شد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
بحران ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین بر عرصه ورزش هم تاثیرگذار بوده که مهمترین آن از جمله جابجایی محل فینال لیگ قهرمانان اروپا بوده است. پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی به رادیو فردا میگوید
سریع‌ترین واکنش رو اتحادیه فوتبال اروپا یا یوفا نشون داد و میزبانی رقابت پایانی لیگ قهرمانان اروپا در سال 2022 رو از شهر سن پترزبورگ روسیه گرفت و 24 ساعت بعد بلافاصله به شهر پاریس داد. باید به یاد داشته باشیم که سن پترزبورگ زادگاه ولادیمیر پوتین هست. نه تنها بسیار این شهر رو دوست داره که نگاه ویژه دیپلماتیک و ورزشی هم روی این شهر داشته و داره. بسیاری از مسابقات مهم رقابت‌های جام جهانی 2018 روسیه در این شهر برگزار شده بود و خیلی تلاش کرده بود کاخ کرملین که رقابت فینال لیگ اروپا هم در این شهر برگزار بشه که این امر منتفی شد. همچنین بعد از اعتراض ورزشکاران شاغل در فرمول 1، میزبانی مسابقات فرمول 1 رو هم از روسیه گرفتند و همچنین خبردار شدیم که امروز که به دلیل حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین میزبانی مسابقات جهانی شطرنج که به عنوان بزرگترین تورنمنت شطرنج جهان هم به حساب میاد از کشور روسیه گرفته شده. این اتفاقات احتمالاً ادامه خواهد داشت تا روزهای آینده. لهستان، چک و سوئد هم یه نامه‌ای نوشتن خطاب به فدراسیون جهانی فوتبال و گفتن به هیچ وجه حاضر نیستیم برای برگزاری رقابت با تیم ملی روسیه به این کشور سفر بکنیم. فدراسیون جهانی فوتبال و آقای جانی اینفانتینی و فعلا به شدت ابراز تأسف کردن. واکنش ورزشکاران بسیار گسترده بوده. مکس فرشتاپن قهرمان جدید فرمول 1 جهان و یکی از پدیده‌های این رشته ورزشی و به همراه سباستیان فتل نامدار بزرگ رقابت‌های فرمول 1 هر دو گفته بودن که ما حاضر نیستیم به روسیه بریم و وارد مسابقاتی بشیم که روسیه میزبانیشو داره و بعد از اینکه جهان متوجه این شد که اگر روسیه روسیه میزبانی این مسابقات رو برعهده داشته باشه، نامدارترین چهره ها به این مسابقات نخواهند رفت، به صورت کلی میزبانی رو حذف کرد. همینطور سینیشا میهایلوویچ، مرد نامداری که بارها و بارها اسمش رو در فوتبال اروپا در دهه 90 میلادی میشنیدیم و حتی سابقه گلزنی به تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 1998 رو هم داشت، به عنوان سرمربی بولونیا امروز مشغول به کار هست، در وقتی در کنفرانس خبری خودش حاضر شد فقط گریست و در مورد جنگ روسیه مقابل اوکراین صحبت کرد و سعی کرد که صحبت دیگه ای نداشته باشه. چهره های ورزشی بسیار زیادی و همینطور باشگاه های مانند شالکه آلمان که اسپانسر خودش یعنی گازپروم روسیه رو از روی پیراهنش حذف کرد و همینطور ورزشگاه های آلمانی که رنگ بیرونی ورزشگاهشون رو به صورت اخص باشگاه بایرن مونیخ به رنگ پرچم اوکراین درآوردن، سعی کرده بودن در این روزها نشون بدن که ورزش جای مناسبی برای جنگیدن نیست.
پیام یونسی پور، روزنامه نگار عرصه ورزشی: پوتین و لاوروف به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا و کانادا پیش از این یک سری تحریم‌های جدید علیه مسکو را اعلام کردند. احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم، به رادیو فردا می‌گوید:
این تحریم‌ها تحریم‌های سنگینی هستند و به نظر نمی‌رسه که اقتصاد شکننده روسیه بتونه در مقابل اونها دوام بیاره، دست کم در بلند مدت. اگر بخوایم کمی به شکل مستقل ارزیابی بکنیم، نگاهی بیاندازیم به اینکه مؤسسات مدیریت ریسک و رتبه بندی چه میگویند. اونها میگویند که اگرچه پیش از این تهاجم روسیه به خاک اوکراین درجه اعتبار اقتصادی روسیه چندان بالا نبود، نزدیک 3 بود، یعنی چیزی که به هر حال مثبت تلقی نمیشه، الان اقتصاد روسیه رو گذاشتن به عنوان کشوری که در تحت بررسی رتبه اعتباریه، یعنی کسی حاضر نیست که وام بده به این کشور، یا فرضاً ارزش دارایی های این کشور در داخل به شدت سقوط میکنه با این ارزیابی. این نکته ایست که به هر حال یک کارشناس انجام نمیده، بلکه مؤسسات بزرگ رتبه بندی و اعتبار سنجی این رو انجام دادن، بنابراین خیلی واقعیت انگارانه است. از این مسئله که بگذاریم، شرکت هایی مثل شرکت های اتومبیل سازی یا حتی شرکت هایی که به هر حال به گونه ای در روسیه فعالیت داشتن، اینها هم قصد خودشون رو برای ترک روسیه اعلام کردن و طبیعتا این اقدامات تاثیر خواهد گذاشت بر متغیرهای اقتصادی مثل رشد اقتصادی این کشور روسیه که تا پیش از این منفی بود و البته بیشتر خواهد شد، و همچنین میزان تورم، میزان کسر بودجه این کشور، و علارغم اینکه به هر حال این کشور دارای ذخایر ارزی زیادی بوده، ولی این ذخایر ارزی نمیتونه کفایت بکنه این سقوط اعتبار تجاری کشور رو و تأثیر اون بر به هر حال رابطه این کشور با کشورهای دنیا.
گزارش‌های آقای علوی حاکی بوده که با توجه به این تحریم‌های فزاینده علیه مسکو، پکن به نوعی پشت سر مسکو قرار داره از نظر حمایت مالی روسیه، ضمن اینکه گزارش‌هایی هم منتشر شده بود در خصوص اینکه روسیه به ارزهای به اصطلاح رمزارزها یا ارزهای دیجیتال از خیلی پیش روی آورده. این زمینه ها چقدر میتونن این تحریم های فزاینده رو به نوعی خونسا بکنن یا راههایی باشن برای مسکو؟
خب هرچند که دولت چین در شورای امنیت رأی ممتنع داد به محکومیت روسیه، اما همین امروز دو بانک بزرگ دولتی چین اعلان کردند که اینها حاضر نیستند که به اصطلاح اعتبار اعطا کنند به شرکت های روسی، و البته دلیل اینم روشنه. هرچند به لحاظ سیاسی چین خودش رو نزدیک احساس میکنه به روسیه، اما در عرصه عملی و واقعی روزمره که عرصه پول و تأمین مالی، حاضر نیست این کار بکنه. به همین دلیل هم است که به هر حال بانک های دو بانک بزرگ چین فعلا خودداری میکنن از دادن اعتبار و البته انتظار میره که بانک‌های کوچک دیگر که وابسته هستن به این دو بانک دولتی و بزرگ هم این رو تکرار بکنن و اونها هم همین راه رو برن. از این گذشته این رمز ارزها در شرایط فعلی ما میدونیم که سقوط کرده ارزششون و همچنین میباید تاکید کرد که این رمز ارزها هنوز اونچنان شامل و فراگیر نیست برای استفاده تجاری، بنابراین هر چند ممکنه تا حدی کمکی باشه برای روسیه اما نمیتونه این تنگناهای بزرگ، این تحریم‌های شکننده و این البته به اصطلاح تحریم‌های کمرشکن و این فشار رو که از طرف نظام بانکی و پولی بین‌المللی به روسیه میاد رو خونسا بکنه.
احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی در سوئد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
در بحبوحه تهاجم روسیه به اوکراین، هزاران ایرانی در اوکراین گرفتار شدند و در پیام‌ها و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند، نگرانی‌ها و وضعیت سخت خود را تشریح و ترسیم کردند. شهریار سیامی.
جنگ به خیابان‌های کیف، پایتخت اوکراین، کشیده شده. بسیاری از شهروندان اوکراینی در پناهگاه زندگی می‌کنند و بعضی هم در ایستگاه‌های مترو، اما بین اینها تعدادی از دانشجویان ایرانی گرفتار شدند.
اینجا کیف، متاسفانه ساعت 5 صبح خبردار شدیم که به اوکراین حمله شده و با وضعیت خیلی بدی به پناهگاه هجوم آوردیم. جمعی از دانشجویان ایرانی هستیم.
فکر می‌کنم مسئله وزارت خارجه نسبت به این همه حجم دانشجویی که توی اوکراین هست، این فقط یه خوابگاه هست. ما اومدیم توی یک پناهگاه که از دوره شوروی بوده.
چند روز پیش مقام‌های ایران گفتند در حال تدارک پرواز چارتر برای خروج ایرانیان از اوکراین هستند و یک روز قبل از حمله هشدار دادند که اگر حضورشان ضروری نیست اوکراین را ترک کنند. اما دیگر هیچ پروازی به اوکراین انجام نمی‌شود و ارتش روسیه تا کیف پیش رفته و ظاهراً مقام‌های ایران را هم غافلگیر کرده. 10 روز پیش سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره ایرانیان مقیم اوکراین گفت:
وضعیت اوکراین، وضعیت هشدار سفر اوکراین از وضعیت عادی به وضعیت قرمز در وزارت امور خارجه در اومده. در تارنمای وزارت امور خارجه هشدار سفر داده شده، یک خط 24 ساعته در معاونت کنسولی وزارت امور خارجه برای تماس اتباع ایرانی اعلام شده.
مقام‌های ایران تعداد دقیق دانشجویان ایرانی در اوکراین را نمی‌دانند و حسین سالار آملی، رئیس مرکز همکاری‌های بین‌المللی وزارت علوم، گفته بین 1,000 تا 2,000 دانشجوی ایرانی در اوکراین وجود دارد. این تفاوت زیاد آمار خود نشان از بی‌اطلاعی مقام‌ها از وضعیت دانشجویان است.
خود سفارت کلا هم کمکاری می‌کنه، کاری نمی‌کنه، خود بی‌خیالن کلا. و
بعضی از دانشجویان سفارت ایران در اوکراین را مقصر می‌دانند.
تمام کشورها اتباعشون رو، یعنی از کشورهای بدبخت بیچاره تا کشورهای درجه یک و به روز دنیا، 2 هفته 3 هفته حتی 1 ماه پیش شهرونداشون رو با پروازهای به قول معروف چارتری خارج کردن.
منوچهر مرادی، سفیر ایران در اوکراین، برای دیدار با دانشجویان ایرانی به یکی از این پناهگاه رفت و با اشغالگر خواندن دولت روسیه گفت حتی سفارت ایران هم امن نیست.
هیچ جای کیف امن نیست. دقت کردید؟ بعضی دوستان به من گفتن خب ما بیایم سفارت، ولی سفارت شما میدونید واقعا نزدیک چند تا نهاد جدی دولتیه، یعنی هر دولت اشغالگری اگر بخواد بیاد و یک جای رو تسخیر کنه و کار تمام کنه، نهایتا نقطه آخرش که بیشترین مقاومت خواهد شد در اون نقطه است که ریاست جمهوری هست، پارلمان هست.
امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، میگوید در حال رایزنی با سفیر کشورهای منطقه از جمله مجارستان و لهستان است تا امکان ورود به این کشورها برای دانشجویان ایرانی وجود داشته باشد. اما وضعیت جاده‌های اوکراین هم امن نیست. سفیر ایران در اوکراین از تجربه اشغالگری دیگر ارتش روسیه میگوید و به نظر میرسد چندان درباره وضعیت اوکراین امیدوار نیست.
من امروز که داشتم میومدم با یکی از دوستان وزارت خارجه که تجربه حمله روسیه به گرجستان رو داره با ایشون صحبت کردم، ایشون گفت فلانی ما اونجا بودیم، ایشون هم سفیر بود در موقع، ما گفت که وقتی ما این نیروهای روس اومدن پشت دروازه تفلیس داخل نیومدن و هیچ اتفاق خاصی خدا نکرده نمیدونم کسی رو بکشن یا این همچین برداشتی واقعا نمیشد، اما هیچ احتمال دیگر نمیشد از نظر دور داشت.
حمایت جمهوری اسلامی از حمله نظامی روسیه به اوکراین فضای ناامنی برای ایرانیان مقیم این کشور پیش آورده. از طرفی هیچ همکاری از طرف متحدشان یعنی روسیه برای انتقال ایرانیان گرفتار در اوکراین دیده نشده و مقام‌های ایران هم تلاشی برای گفتگو با مقام‌های روسیه نکردند.
شهریار سیامی از رادیو فردا گزارش می‌داد هزاران ایرانی گرفتار در اوکراین. آخرین گزارش‌ها حاکی از قوای روسیه در حرکت به سوی کیف همچنان تلاش می‌کنند و ساکنان پایتخت اوکراین در شهر پناه گرفتند. در ادامه برنامه شامگاهی بررسی هفتگی مسائل حقوق بشر.